رحیم. با سلام به حضور دوستان ارجمند، جلسه 194 درس مثنوی رو آغاز میکنیم با خواندن غزل شماره 115 از گزیده غزلیات شمس دکتر شفیعی، البته بعد از سلام به حضور دوستان گرامی. آن سرخ قبایی که چو مه پار برآمد، امسال در این خرقه زنگار برآمد. آن ترک که آن سال به یغماش بدیدی، آن است که امسال عربوار برآمد. آن یار همان است اگر جامه دگر شد، آن جامه بدر کرد و دگر بار برآمد. آن باده همان است اگر شیشه بدل شد، بنگر که چه خوش بر سر خمار برآمد. ای قوم گمان برده که آن مشعله ها مرد، آن مشعله زین روزن اسرار برآمد. گر شمس فرو شد به غروب و نفنا شد، از برج دگر آن مه انوار برآمد. گفتار رها کن بنگر آینه عین، کان شبهه و اشکال ز گفتار برآمد. شمس الحق تبریز رسیده است مگویی، که از چرخ صفا آن مه اسرار برآمد. معلومه که این غزل وقتی سروده شده که شمس دوم بار برگشته، مولانا شادی خودش رو با این غزل بیان کرده. حالا اتفاقا قصه ای هم که از مثنوی میخوانیم بی ارتباط با حوادث شمس نیست و مولانا شمس رو به یک بازی، به یک شاهینی تشبیه میکنه که در ویرانه در جمع جغدان گرفتار شده و اونا قدرشو نمیدونند و آزارش میکنند. باز آن باشد که باز آید به شاه، باز کور است آن که شد گم کرده راه. راه را گم کرد و در ویران فتاد، باز در ویران بر جغدان فتاد. او همه نور است از نور رضا، لیک کورش کرد سرهنگ قضا. خاک در چشمش زد و از راه برد، در میان جغد و ویرانش سپرد. بر سری جغدانش بر سر می زنند، پر روبال نازنینش می کنند. این حکایت گرفتار شدن باز در میان جغدها و یا بومها، بوم میدونید، بوم و بوف اسمهای دیگری است برای جغد. این حکایت اسیر شدن باز در غوغای جغدها یک نظیری هم دارد در آثار سهروردی. میدانید که ما 4 سهروردی داریم. سهرورد یک دهی است، حالا یک روستای بزرگی است نزدیک زنجان، و از این منطقه زنجان و این سهرورد و اطراف اون بزرگان زیادی برخاستند. 4 سهروردی معروف برخاسته که یکیشون شهاب الدین یحیی بن حبش امیرک سهروردیه که صاحب مکتب فلسفی حکمت الاشراقه و در 36 سالگی به شهادت رسیده، به شیخ مقتول معروفه. یک جرقه‌ای بوده در تاریکی، درست مثل جرقه روشنی فوق‌العاده، عمر کوتاه. این وصف شهاب الدین سهروردی است. در رساله‌ای که به فارسی نوشته تحت عنوان لغت موران، یک قصه‌ای آورده از هدهدی که در میان بومان یعنی جغدان گرفتار شده بوده. من چون مضمون این قصه با حکایت باز و جغدان شبیه، برای اینکه یک یادی هم از سهروردی بزرگ کرده باشیم، عین عبارت سهروردی رو میخوانم. سهروردی در قرن ششم زندگی میکرده، یعنی 900 سال پیش و قبل از مولانا هم بوده. میگوید که وقتی هدهد در میان بومان افتاد، بر سبیل رهگذر به نشیمن ایشان نزول کرد و هدهد به غایت حدت بصر مشهور است و بومان روزکور باشند، یعنی جغد روزا کوره و بومان روزکور باشند، چنان که قصه ایشان نزدیک اهل عرب معروف است، یعنی عربا میشناسن که جغدا کورن. آن شب هدهد در آشیان با ایشان بساخت و ایشان هر گونه احوال از وی استخبار می کردند. بامداد هدهد رخت بربست و عزم رحیل کرد. بومان گفتند ای مسکین، این چه بدعت است که تو آورده ای به روز کسی حرکت کند؟ هدهد گفت این عجب قصه است، همه حرکات به روز واقع شود. بومان گفتن مگر دیوانه ای؟ در روز ظلمانی که آفتاب بر ظلمت براید، کسی چیزی چون بیند؟ گفت به عکس افتاده است شما را، همه انوار این جهان طفیل نور خورشید است و همه روشنان اکتساب نور و اقتباس ضوء خود از او کردند و عین الشمس از آن گویند او را که ینبوع نور است. ینبوع یعنی چشمه. ایشان او را الزام کردند که چرا به روز کسی هیچ نبیند؟ گفت همه را در طریق قیاس به ذات خود الحاق مکنید که همه کس به روز بیند و اینک من میبینم، در عالم شهودم، در عیانم، حجب مرتفع گشته است، سطوح شارق را بی اعتبار ریبی بر سبیل کشف ادراک میکنم. بومان چون این حدیث بشنیدند، حالی فریادی برآوردند و حشری کردند و یکدیگر را گفتند این مرغ در روز که مزنه اماست دم بینایی میزند. حالی به منقار و مخلب دست به چشم هدهد فرو میداشتند و دشنام میدادند و میگفتند که ای روز بین، میگفتند که ای روز بین، زیرا که روز کوری نزد ایشان هنر بود و گفتند اگر باز نگردی بیم قتل است. هدهد اندیشه کرد که اگر خود را کور نگردانم مرا هلاک کنند، زیرا که بیشتر زخم بر چشم زنند، قتل و عما به یک بارگی واقع شود. الهام کلم الناس علی قدر عقولهم به دور رسید. حالی چشم بر هم نهاد و گفت اینک من نیز به درجه شما رسیدم و کور گشتم. چون حال بدین نمد دیدن از ضرب و ایلام ممتنع گشتن، یعنی دست از زدنش برداشتن. هدهد بدانست که در میان بومان قضیه افشاء سر ربوبیت کفر است و افشاء سر قدر معصیت و اعلان سر کفر مترد است. تا وقت رحلت به هزار مهنت کوری مزور می کرد، یعنی قلابی، تقلبی، ساختگی، و می گفت بارها گفتم که فاش کنم هرچند در زمان اسرار است، لیکن از بیم تیغ و بیم قفا بر زبانم هزار مسمار است. تنفس سعدایی می کرد. این تنفس سعدا رو ما در نهج البلاغه می بینیم که اون شبی که امیرالمومنین می فرماید که حضرت دست کمیل رو گرفت و به صحرا برد و تنفس سعدا که در نهج البلاغه هست، میگوید که تنفس سعدا، یعنی آه طولانی کشید، تنفس سعدایی میکرد و میگفت. این عبارت ها هم از نهج البلاغه است. ان فی بین جنبی لعلما جما لو ابذله لاقتل، یعنی بین دوتا پهلوی من در سینه من علم فراوانیه، اگه این رو آشکارش بکنم منو میکشن. لو کشف القطاع مزدد تو یقینا، باز عبارت امیرالمومنینه. و آیه الله یسجدوا لله الذی یخرج الخبأ فی السماوات والارض و ان من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. اینا رو میخون. این قصه رو از سهروردی خوندم تا اولا با قوت ادبی و هنر نویسندگی سهروردی آشنا بشید که این کمترین هنر اوست، و بعد با عرفان او و اندیشه او و قدرت بیان تمثیلی او آشنا بشید، و اینکه این حکایت حکایت خود سهروردی هم بوده، یعنی در 36 سالگی 38 سالگی به دلیل همین که حرفاشو نمیفهمیدن او رو کشتن، یعنی انگار که سرنوشت خودش رو داره اینجا بیان میکنه، هدهدی که در میان بومان گرفتار شده بوده. این شبیه به این داستان بازیست که در میان بومان، در میان جغدان گرفتار شده بوده، و مولانا اینجا قصهشو میگه که باز آن باشد که باز آید به شاه، باز کور است آن که شد گم کرده راه، راه را گم کرد و در ویران فتاد، باز در ویران بر جغدان فتاد. او همه نور است از نور رضا، لی کورش کرد سرهنگ قضا، خاک در چشمش زد و از راه برد، در میان جغد و ویرانش سپرد. بر سری جغدانش بر سر می زنند، پروبال نازنینش می کنند. ولوله افتاد در جغدان که ها، باز آمد تا بگیرد جای ما. چون سگان کوی پرخشم و مهیب، اندر افتادن در دلق قریب. میگه وقتی که جغدها این باز رو دیدن قوغا کردن، ولولهی برپا شد، گفتن های این اومده که جای ما رو بگیره، این اومده که در واقع این آقایی و عزت رو از ما بگیره. بعد میگه همطور که سگای کوچه وقتی یه آدم غریبه میبینن چطور با پارس کردن و با خشم و خیلی با ترس، با به اصطلاح مهابت حمله میکنن و جامعه اون غریب رو پاره میکنن، این جغدها هم اینجوری حمله کردن به این باز. چون سگان کوی پرخشم و مهیب، اندر افتادن در دلق غریب. دلق یعنی لباس و جامعه اون غریب. باز گوید من چه در خوردم به جغد، صد چنین ویران فدا کردم به جغد. من نخواهم بود اینجا، میروم سوی شاهنشاه راجع می شوم. خیشتن مکشید ای جغدان که من نمقیمم، میروم سوی وطن. این خراب آباد در چشم شماست، یا این خراب آباد در چشم شماست، ورنه ما را ساعد شه ناز جاست. باز که میدید اینا حسودیشون شده و فکر میکنن باز اومده جای اونا رو بگیره، گفتش که من چه تناسبی با شما دارم؟ من چه در خوردم به جو؟ من در خور شما نیستم. شأن من کجا؟ شأن شما کجا؟ من چه نسبتی با شما دارم؟ من چه در خوردم به جغد؟ چه رابطه ای من با شما دارم؟ صد چنین ویران فدا کردم به جغد، صد تا همچین خرابه ای رو به من بدن، من همه رو واگذار شما جغدا میکنم، میبخشم به شما. من اصلا اعتنایی به این چیزایی که برای شما مهمه ندارم، اینا واسه شماها مهمه، برای من هیچ اهمیتی نداره. من نخواهم بود اینجا، میروم سوی شاهنشاه راجع میشوم. من جایگاهم روی بازوی شاهه و باید برگردم اونجا. حالا اتفاقا افتادم اینجا، از بعد حادثه اینجا به پناه آمده ام، و به قول حافظ نشیمن تو نه این کنج مهنت آباد است. تو راز کنگره عرش میزنند سفیر، نشیمن تو نه این کنج مهنت آباد است. این شاهنشاه منظور بارگاه الهیه، میگه من جایگاهم اونجاست، ماز بالاییم و بالا میرویم، ماز بیجاییم و بیجا میرویم، ما ز دریاییم و دریا میرویم، ما از اینجا و از آنجا نیستیم، ماز بیجاییم و بیجا میرویم. خوانده ای انا الیه راجعون تا بدانی که کجاها میرویم؟ این همین حرفه. گفت که من نخواهم بود اینجا، میروم سوی شاهنشاه راجع میشوم، یعنی راجع شدن یعنی برگشتن. خیشتن مکشید، اینقدر خودتون رو نکشین، اینقدر ناراحت نکنین خودتون رو. ای جغدان که من نمقیمم، میروم سوی وطن. معنی شعر روشنه، این خراب آباد در چشم شماست، یعنی این ویرانه پیش چشم شما آباد می نماد. اینجا چه ارزشی داره؟ شما ها فکر میکنین علی آباد یه دهیه، یه شهریه، فکر میکنین که حالا این ویرانه یه جاییه. این خراب آباد در چشم شماست، ورنه ما را ساعد شه نازجاست، یعنی جایی که اونجا ما با ناز و نعمت بتونیم مقیم بشیم ساعد شاهه، ما باید بریم اونجا. حالا واکنش جغدا در مقابل این حرف باز چی بود؟ اونا گفتن، جغد گفتا باز حیلت میکند، تازه خانمان شما را برکند، خانه های ما بگیرد او به مکر، برکند ما را به سالوسیز وکر. می نماید سیری این حیلت پرست، وله از جمله حریصان بدتر است، او خورد از هرس تین را همچو دبس، دنبه مسپارید ای یاران به خرس، لاف از شه میزند و از دست شه، تا برد او ما سلیمان را زره. جغدها که دیدن باز داره صحبت از شاه و شاهنشاه میکنه و میگه من اصلاً اعتنایی به این ویرانه شما ندارم و من خلاصه به اشتباه اینجا افتادم، نگران من نباشید، من نمیخوام این چیزایی که شما بهش دل خوش کردین اینا رو از شما بگیرم و من دل بسته این چیزا نیستم، اینا که باورشون نشد، که گفتن این داره دروغ میگه، کلک میزنه، فریب میده ما رو. جغد گفتا، یعنی جغدان گفتن، باز حیلت میکند، یعنی این باز داره تقلب میکنه، کلک میزنه، تازه خانمان شما را برکند، میخواد که این وطن شما رو از شما بگیره، همون حرفی که فرعون میزد راجب موسی و هارون که ان هازان لساهران یریدان ان یخرجاکما من ارضکم، که این دوتا برادر جادوگرن، اینا توطئه کردن که شما را وطنتون ازتون بگیرن، یخرجاکم من ارضکم، میخوان که شما رو بی وطن کنن. عین این حرفو جغدا به هم میزدن که تازه خانمان شما را برکنند، خانه های ما بگیرد او به مکر، برکند ما را به سالوسی ز وکر. وکر یعنی آشیانه پرنده، قفس، آشیانه. گفتن که این باز با سالوسی، یعنی با ریاکاری و درویی و منافقی، میخواد ما رو از آشیانمون بکنه. می نماید سیری این حیلت پرست، والله از جمله حریصان بدتر است. گفتن که باور نکنین که این میگه من سیرم، چشم و دل سیرم، من اعتنایی به این زواهر و نمیدونم زر و زیور دنیا ندارم. اینایی که این میگه دروغ میگه، خودش سیر نشون میده. این حقه باز حیلت پرست، می نماید سیری، یعنی سیری نشون میده ولی سیر نیست. می نماید سیری این حیلت پرست، والله از جمله حریصان بدتر است. این که میگه من حریص نیستم، فی الواقع از هر حریصی حریص‌تره. او خورد از حرص تین را همچو دبس، انقدر حریصه که اگه گل جلوش بذاری، گلو مثل شیره شیرین انگور که خیلی خوشمزه است لاف لاف میخوره به قول معروف. یعنی اینی که میگه من حرص ندارم، انقدر حرص داره و حریصه که خاک و گلو به جای شیره انگور میخوره. دبس یعنی شیره انگور. دنبه مسپارید ای یاران به خرس، یعنی مواظب باشین گول اینا نخورین. اعتماد کردن به باز با این حرفایی که میزنه مثل اینه که دنبه رو بدید دست خرس، خب فوری میخوره دیگه. این اعتماد نکنید به این ضرب المثل رو آورده، دنبه رو دست خرس مسپارید. لاف از شه میزند و از دست شه، تا برد او ما سلیمان راز ره. بعد میگم که این حرفایی که میزنه که من با شاه آشنام و جام روی دست شاه بوده و میخوام برگردم دوباره برم به اون ناز جایی که ساعد شاهنشاه بوده، این حرفایی که میزنه همش برای اینی که ماها رو گول بزنه، ما آدمای ساده لوح رو، سلیم اینجا به معنای ساده لوح، ما آدمای ساده لوح رو میخواد گمراه بکنه. تا برد او ما سلیمان را زره، یعنی میخواد گمراهمون بکنه، ما رو گول بزنه. خود چه جنس شاه باشد مرغکی، مشنوش گر عقل داری اندکی. جنس شاه هست او و یا جنس وزیر، هیچ باشد لایق لوزین سیر. آنچه میگوید ز مکر و فعل و فن، هست سلطان با حشم جویای من. اینت مالی خولیای ناپذیر، اینت لاف خام و دام گولگیر. هر که این باور کند از ابلهیست، مرغک لاغر چه در خورد شهیست. کمترین جغد در زند بر مغز او، مروه را یاریگری از شاه کو. جغدا گفتن که این که میگه من با شاه مأنوسم و با شاه هم نشینم و آشنا هستم و از این حرفا، اینا حرف بی ربطه که این داره میزنه. یه پرنده یه بیچاره، یه مرغکی، چه ربطی با شاه داره، چه سنخیتی با شاه داره، چه تجانسی با شاه داره. خود چه جنس شاه باشد مرغکی، مشنوش گر عقل داری اندکی. اگه آدم یه ذره عقل به سرش باشه، گوش به این حرفا نمیده. نباده این وقتی گول حرفای اینو بخورین. این حرفا بی پایه است. جنس شاه هستو و یا جنس وزیر، این مرغی که این حرفا رو میزنه باید ازش بپرسیم تو از جنس شاهی، از جنس وزیری، تو چی کاره ای که این حرفا رو میزنی که من آشیانم، مراز کنگره عرش میزنن سفیر، باید برم اونجا. تو کی هستی؟ هیچ باشد لایق لوزینه سیر. سیر چه ربطی به لوزینه داره؟ لوزینه یه جور شیرینی، گوزینم گفتن. ممکنه تو نسخه های شما گوزینه باشه که اون از جوزه، که در واقع جوز رو، گردو رو میکوبن با قند و شکر و چیزای دیگه در میآمیزن، ازش شیرینی خوبی درست میکنن. حالا اگه به جای جوز از لوز، یعنی از بادام استفاده بکنن، به جای جوزینه لوزینه میشه. نسخه بدل لوزینه بوده، مصححه که من از تصحیح او میخونم، یعنی استاد موحد، به جای نیکلسون که جوزینه رو یا گوزینه رو انتخاب کرده، استاد موحد لوزینه رو انتخاب کرده. میگه که کسی تو لوزینه سیر قاطی میکنه، سیر بدبوی بدمزه، جاش وسط شیرینی شیرینه. این یه ضرب المثلی بوده، توی شعرهای دیگه هم آمده. صنایعی هم این ضرب المثل رو در شعر خودش آورده. وقتی میخوان نهایت عدم تناسب رو نشون بدن، میگن آقا کسی سیر قاطی لوزینه میزنه، این باز مثل سیر میمونه، پادشاه مثل لوزینه. هیچ باشد لایق لوزینه سیر، آنچه میگوید ز مکر و فعل و فن. این حرفایی که میزنه که با حق بازی میگه، که چی میگه؟ میگه هست سلطان با حشم جویای من، که میگه نبادا به من آسیب برسونیم. الان سلطان با جمله لشکریانش افتادن دنبال من که منو پیدا بکنن. این حرفایی که میزنه اینا همه چرت و پرته به قول معروف. اینت مالی خولیای ناپذیر. اینا این مالی خولیا گرفته، یعنی دوچار توهم شده. مالی خولیا یه کلمه یونانیه، یه نوع بیماری روانیه که آدما خیالات میکنن. این مال اینت یعنی بفرما، حاضر آماده، اینک ایناهاش. مالی خولیای ناپذیر یعنی توهم نامقبول، نامعقول، نپذیرفتنی، حرفای بی ربط، بی ربط داره حرف میزنه. اینت لاف خام، لاف خام میزنه، حرفای گزافی میگه، حرفای بی پایه میزنه. دام گولگیر، این یه دامیه پن میکنه با این حرفاش که میخواد احمقا رو به دام بندازه. گول یعنی احمق. دام گولگیر این حرفاش، باور نکنین. هر که این باور کند از ابلهیست، مرغک لاغر چه در خورد شهیست. معنیش روشنه، کمترین جغ در زند بر مغز او، مرورا یاریگری از شاه کو. اگه الان ضعیفترین جغدا به این باز حمله بکنه و به سرش بزنه، هیچ مددکاری از جانب اون شاه نیست که به این کمک بکنه. بی خودی یه حرفایی میزنه، لاف در غربت میزنه و دروغ میگه، حق بازی میکنه.